جا رادیو فرداست، مجله نیمه شب را می شنوید. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد دوشنبه، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده با شما خواهم بود. شما هم با ما باشید در 27 تیر ماه 1390 خورشیدی که برابر است با 18 ژوئیه 2011 میلادی. بر پایه پیشبینی اداره هواشناسی، هوای امروز تهران گرم است و آفتابی و خورشید خانم با شدت مهرش رو نثار شما میکنه. البته 10 درجه زیادی مهر میورزه و دمای هوا در بعد از ظهر رو به 36 درجه خواهد رسوند. آرزو دارم به هر حال مثل همیشه آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه و در اینجا میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، الهه روانشاد با لبخندی پرمهر شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. خانم روانشاد
سپاسگزارم. وقت بخیر شنوندگان گرامی. نیروی زمینی سپاه پاسداران روز یکشنبه اعلام کرد که 10 تن از کسانی که اشرار و تروریست‌های گروهک پژاک نامیده کشته و زخمی شدند. وبسایت سپاه نیوز میگوید در پی درگیری در مناطق مرزی شمال غربی ایران 3 نفر از اعضای سپاه زخمی و تعدادی از اعضای پژاک هم بازداشت شدند. این نیرو محل دقیق درگیری را اعلام نکرده است. پیشتر خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده بود که سپاه پاسداران شنبه شب و بامداد یک شنبه با پژاک در 50 کیلومتری شهر سردشت در نقطه صفر مرزی با عراق درگیر شد. این خبرگزاری همچنین نوشت که 5 عضو پژاک و 1 نیروی ایرانی در این درگیری کشته شدند. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از سخنگوی پژاک نوشت در درگیری های دو طرف از جمله در نزدیکی منطقه پنجوین عراق 2 چریک این گروه کشته شدند. مقام‌های افغانستان اعلام کردند که جان محمد خان، یکی از مشاوران رئیس جمهوری این کشور، یک شنبه شب در پی حمله مردان مسلح به منزلش در کابل کشته شد. به گزارش خبرگزاری‌ها این حمله توسط 2 یا 3 مرد مسلح صورت گرفته است. قتل جان محمد خان چند روز پس از ترور احمد ولی کرزای، برادر رئیس جمهوری افغانستان، در شهر قندهار صورت گرفته است. این گزارش حاکی است که هاشم وطن وال از نمایندگان پارلمان افغانستان نیز در این حمله کشته شده است. تلویزیون دولتی مصر اعلام کرد حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر که در بیمارستانی در شرم الشیخ بستری است، روز یکشنبه به کما رفته است. تلویزیون دولتی مصر افزود که رئیس جمهوری پیشین این کشور پس از آن که وضعیت سلامتیش به طور ناگهانی رو به وخامت گذارد، در کمای کامل فرو رفت. با این همه رئیس بیمارستانی که حسنی مبارک در آن بستری است، گزارش مربوط به کمای او را تکذیب کرد. حسنی مبارک در بهمن ماه سال گذشته پس از 30 سال حکومت بلا منازع در پی اعتراضهای مردمی از قدرت کناره گیری کرد. خبرگزاری ها گزارش دادند که از ساعت نخست روز دوشنبه 27 تیر ماه امروز افزایش قیمت بلیط پروازهای داخلی در ایران به اجرا در می آید. بر اساس گزارش ها نرخ بلیط هواپیما در مسیرهای داخلی بین 9 تا 19% افزایش پیدا کردند. به نوشته خبرگزاری فارس با اعمال قیمت های جدید نرخ بلیط تهران کیش بیش از 100,000 تومان، تهران مشهد بیش از 77، تهران شیراز بیش از 74 و تهران اصفهان بیش از 55,000 تومان خواهد شد. و تانک‌های ارتش سوریه روز یکشنبه شهر الب و کمال در نزدیکی مرز این کشور با عراق را محاصره کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، محاصره این شهر 1 روز پس از تظاهرات 10,000 تن علیه حکومت بشار اسد و پیوستن حدود 100 تن از پرسنل نیروی هوایی و حداقل 4 خودروی زرهی سوریه به مخالفان صورت گرفته است.
با سپاس از الهه روانشاد که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. درگیری های مرزی در غرب ایران با نیروهای عراقی. 1 مقام عالی رتبه نیروهای مسلح در این باره هشدار داده است. امام جمعه مشهد انتخابات آینده را مصیبت بارترین انتخابات پس از انقلاب می داند. علت را تا چند دقیقه دیگر می شنوید. قوی ترین مرد ایران در یک درگیری جانش را از دست داد. دعوا با 3 جوان و ضربات چاقو و پایان زندگی روح الله داداشی. پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما و فیلمساز، مریم مجد عکاس و مهناز محمدی مستندساز هر 3 به آلمان دعوت شده بودند، اما پیش از عزیمت این 3 زن دستگیر شدند. چرا؟ و در لندن ربکا بروکس، سردبیر پیشین هفته‌نامه بریتانیایی نیوز آف دی ورلد، توسط پلیس بازداشت شد. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. به گزارش خبرگزاری ها، درگیری هایی در مرز ایران با عراق و همچنین پیشروی نیروهای ایرانی در خاک کردستان عراق تعدادی کشته و زخمی به جای گذاشته است. درگیری هایی که با تهدیدهای هفته گذشته یک مقام عالی رتبه نیروهای مسلح ایران رنگ و بویی تازه گرفته است. هانا کاویانی نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در کردستان عراق.
کمتر از یک هفته پس از هشداری که از سوی یک مقام عالی رتبه نیروهای مسلح ایران داده شده بود، درگیری‌هایی در ناحیه مرزی ایران و کردستان عراق روی داده است. آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد، بخشی از کردستان عراق در منطقه مرزی با ایران بمباران شده و بنابر اعلام پژاک، حزب حیات آزاد کردستان در پی تبادل آتش با سربازان ایرانی در منطقه مرزی ایران و عراق، 2 نفر از نیروهای این حزب کشته و 4 نفر نیز زخمی شدند. کاوه کرمانشاهی، فعال مدنی ساکن کردستان عراق، درباره رخدادهای اخیر در این منطقه به رادیو فردا اینچنین می‌گوید:
اینطور که به ما خبر رسیده، این نیروهای نظامی ایران وقتی خواستن وارد مرز کردستان عراق بشن، با مقاومت چریک‌های کرد وابسته به پژاک روبرو شدن و طی این درگیری‌هایی که به وجود آمده و دیروز خیلی درگیری‌ها هم شدید بوده، چون که اون ادوات نظامی ایران ادوات سنگینی از قبیل تانک و هلیکوپتر و سلاح‌های سنگین بوده، ولی با این وجود در این درگیری که دیروز پیش آمد، اونجور که منابع کردی نزدیک به پژاک اعلام کردن، 21 نفر از نیروهای ایرانی کشته شدند و 2 نفر از نیروهای پژاک. البته این آماری هست که مربوط به روز گذشته است و گویا امروز هم در ادامه درگیری ها تعداد بیشتری از افراد از هر دو طرف، اینطور که ما شنیدیم به صورت غیر رسمی، نیروهایی که از طرف ایران کشته شدند تعدادشون به 50 نفر رسیده و نیروهایی که از طرف پژاک کشته شدند تعدادشون گویا به 4 نفر رسیده.
فرمانده بلندپایه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هفته گذشته گفت که ایران به حملات خود برای نابودی گروه پژاک ادامه خواهد داد. این فرمانده بلندپایه که نام او فاش نشده است، مسعود بارزانی، رئیس منطقه خودگردان کردستان عراق را متهم کرد که بدون اطلاع دولت مرکزی عراق 300 هزار هکتار زمین در اختیار گروهی که به گفته او تروریستی پژاک قرار داده و هشدار داد که ایران به حملات خود برای نابودی این گروه ادامه خواهد داد. این در حالی است که کاوه کرمانشاهی، فعال مدنی در کردستان عراق، میگوید که مناطق مورد نظر مقام ایرانی از سالها پیش و به دلیل موقعیت جغرافیایی آن محل سکونت و عملیات پیکاکا و پس از آن پژاک بوده است.
این ادعا رو ایران زمانی مطرح کرد که آقای مسعود بارزانی، رئیس حکومت اقلیم کردستان، به دنبال اون توپباران هایی که از 2 هفته پیش شروع شده اعتراض کرده بود به ایران و ایران این ادعا رو مطرح کرد که حکومت اقلیم کردستان زمینی رو در اختیار نیروهای پژاک قرار داده برای مبارزه با ایران. ولی کسانی که اندک آشنایی دارند با فضا و جغرافیای کردستان و مشخصا کوهستان قندیل که در اختیار نیروهای پکاکا و پژاک هست، میدونن که این کوهستان مرز مشترک 3 کشور ایران، ترکیه و عراق هست و مشخصا به خاطر صعب العبور بودن این کوهستان، هیچ بجز نیروهای وابسته به پژاک و پکاکا و همچنین ساکنان محلی اون مناطق، اصولا نیروی نظامی از طرف هیچ کدام از حکومت‌های ترکیه، عراق و ایران در اون مناطق حضور نداره، چه برسه به اینکه اقلیم کردستان بخواد اون منطقه جغرافیایی رو به عنوان بخشی از خاک خودش در اختیار پژاک قرار قرار بده.
جمهوری اسلامی ایران پژاک را یک گروه تروریستی و متحد حزب کارگران کردستان ترکیه PKK می داند. اما آیا هدف جمهوری اسلامی ایران برای ادامه درگیری در نوار مرزی خود با عراق تنها گروه پژاک است؟ عزیز ماملی، حقوقدان و فعال سیاسی مقیم فرانسه، معتقد است پژاک تنها یک بهانه است. او در گفتگو با رادیو فردا دلایل دولت ایران برای درگیری با نیروهای پژاک را اینگونه برمی‌شمارد.
یکی اینکه میخواد در حاکمیت عراق حکومت کردستان و نیروهای کرد، احزاب کرد، به درخواست‌های جمهوری اسلامی تمکین بکنن و همکاری لازم رو با نیروهای صدر به عمل بیارن. مورد دوم اینه که همه ما شاهد هستیم که در سوریه یک حرکت دموکراتیک و آزادی خواهانه برقرار و هر روز چندین نفر در طی تظاهرات خیابانی کشته میشن به وسیله نیروهای بشار اسد، و جمهوری اسلامی نقش فوق العاده فعالی داره چون یکی از متحدای استراتژیکشه. به هیچ عنوان نمیخواد رژیم بشار اسد تضعیف بشه، میخواد به این وسیله به نیروهای موجود در کردستان عراق هشدار بده که از هر گونه دخالت احتمالی و از هر گونه حمایت و پشتیبانی در مورد اپوزیسیون سوریه به طور عام و اپوزیسیون کرد به طور خاص خودداری بکنه.
عزیز ماملی، فعال سیاسی، در این حال معتقد است که حکومت مرکزی عراق باید درباره حملات ایران به خاک کردستان عراق واکنش نشان دهد.
حکومت عراق در واقع می بایستی محکومیت دیپلماتیک بود باشه، قطع رابط دیپلماتیک باشه و بعد طرح این مطلب در شورای امنیت بود. متاسفانه هیچ یک از این اقدامات صورت نگرفته.
به همه اینها در حالی است که از روز شنبه تا کنون خبرگزاری‌های داخلی ایران و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همچنان درباره این درگیری‌ها هیچ واکنشی نشان نداده و سکوت کردند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حجت الاسلام علم الهدا امام جمعه مشهد در یک سخنرانی گفته انتخابات آینده مصیبت بارترین انتخابات پس از انقلاب است. همکارم وحید پوراستاد درباره همین گفته های امام جمعه مشهد در گفتگو با علی کشتگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، ابتدا از او پرسیده آقای علم الهدا گفتند تهجر، بیبندوباری و قدرت طلبی مثلث خطرناکی برای انقلاب است. منظور ایشان از قدرت طلبان و متهجرین چه افراد یا گروه هایی هستند؟ علی کشتگر:
به طور مشخص اشاره ایشون به همین گروه آقای احمدی نژاد و دایره اطرافیان ایشون هستند که تا دیروز اینا به قول خود آقای خامنه‌ای نزدیکترین نیرو به اینها بود و بصیرت آقای خامنه‌ای ایجاب کرده بود که اینا رو نزدیکترین نیرو به خودش تلقی بکنه، و امروز همین نیرو چون برای تسخیر مجلس آینده خیز برداشته و مهرچینی وسیعی در سراسر ایران در استانداری ها، فرمانداری ها و وزارتخونه ها کرده، در واقع این جریان تهجر و قدرت طلب رو این نیرو میدونن.
آقای علم الخدا امام جمعه مشهد گفتن که انتخابات آینده مصیبت بارترین انتخابات پس از انقلابه. چرا فکر میکنن که انتخابات آینده باید مصیبت بارترین انتخابات پس از انقلاب باشه؟
حق با ایشونه اگر مصیبت رو بخویم در واقع مصیبتی برای خود جمهوری اسلامی بدون. چرا؟ برای اینکه بعد از کودتای انتخاباتی 22 خرداد اکثریت عظیم مردم طبیعتاً کسانی که رأی دادن اما به جای اینکه رأیشون مورد قبول واقع بشه کشته دادن و هزینه های سنگینی دادن و سرکوب شدن، این ملت طبیعتاً اکثریت وارد این انتخابات نمیشه، اما احتمال یک تحریم فعال از طرف نیروهای فعال جنبش سبز هست و این میتونه یک طرف مشکل و مصیبت جمهوری اسلامی باشه. مصیبت دوم هم اینه که در درون نیروهای طیف اصولگرا دعوای شدیدی برای تسخیر مجلس هست که همراه با درگیری ها و ریزش های زیادی در درون خود این نیرو خواهد.
آقای کشکر، آقای علم الهدی امام جمعه مشهد گفته که در انتخابات آینده تمام جریان‌ها، حتی اصلاح طلبان با لباس و آرم اصولگرایی وارد عرصه سیاسی میشن. اصلا چه نیازی هست که اصلاح طلبان با آرم اصولگرایی وارد انتخابات بشن؟
اصلا این در واقع یه نوع فرار به جلو هست در مورد مسئله تصفیه‌هایی که طبیعتاً قرار بین خود نیروهای اصولگرا توسط شورای نگهبان صورت بگیره. حقیقت اینه که شورای نگهبان از حالا داره آماده میشه که در انتخابات آینده بسیاری از نیروهای درون اصولگرا که مشکوک از نظر آقای خامنه‌ای و حلقه اطرافیانشون به همکاری با یاران احمدی نژاد هستن، اینا از دم تیغ تصفیه گذرانده بشن و صلاحیتشون رد بشه. و طبیعتاً چه آنهایی که روشن علنا میدونن که اینا با این افراد هستن از درون اصولگرایان، چه کسانی که مطمئن نیستن ازشون و خوب امتحان پس ندادن و صلاحیتشون به عنوان نیروهای کاملا وفادار به آقای خامنه‌ای احراز نشده از طرف شورای نگهبان، اینا رد میشن و قرار رد بشن. و خب رد صلاحیت نیروهای طیف اصولگرا ساده نیست و مجبورن یک بهانه و برچسبی به اینا بزنن. و خود چه بهتر که اینا برچسب اصلاح طلبی و یا همراهی با جنبش سبز داده بشه تا اینکه گفته بشه که نیروهای اصولگرا هستن. و وقتی که پذیرفته بشه که اینا جزء اصولگرا هستن، رد صلاحیتشون بسیار دشوارتر.
صدای علی کشتگر، تحلیلگر مسائل سیاسی را میشنیدیم در گفتگو با همکارم وحید پور استاد. و اینک نوبت میرسد به مهمترین بخش مجله نیمه شب و صدای شما شنوندگان گرامی. لطفاً با دقت به این پیام ها گوش کنید، شاید صدای خودتون رو هم بشنوید.
الو، سلام علیکم، رودباری از جیروت هستم، علی آباد سازمان. خواهش میکنم این مشکلات ما رو به گوش مسئولین برسونید. فشار مسئولین من جواب ما نمیدن. من 10 تا بچه دانشجو با یک خانواده یه اتاق دارن زندگی میکنن. خواهش میکنم هر چه سریعتر همین الان پخش کنید. دست شما در نکنه.
زمین سلام. های داد، های بیداد، های مردم، صدای مردم ایران به جایی نمیرسه. خدا قسم کاری که حکومت امام 13 کرده، قذافی نکرده، اسد نکرده، جوانه ملت ایران کلا تو چاه اسید میندازه. مرگ بر ما که گفتیم، مرگ بر شاه.
با سلام، چرا انتقادهای ما را پخش نمی کنی؟ در ضمن هرچی آقای احمدی نژاد گفته راست گفته، پاش می آیسه. 1000 متر زمین گفته میدم ویلا بسازیم، خب راست گفته میده، چرا مسخرهش می کنی؟
من میخواستم فقط یک کلمه با این اصلاح طلبایی که میخوان دوباره مردم رو با صندوق ها بکشن صحبت کنم. میخواستم بدونم به چه روی میخواین باز این مردم رو بدبخت رو بکشونی با صندوق ها. شما خجالت نمیکشین؟ نمیفهمین چه اتفاقی افتاد؟ یادتون رفته گذشته؟ با امید روزی که ملت ایران پیروز شوند.
جناب آقای خامنه‌ای، آنچه بین شما و جناب آقای میر حسین موسوی در گذشته صورت گرفته است به ما مربوط نمی شود. در هر صورت ما خواستار آزادی بی قید و شرط آقایان موسوی و کروبی هستیم و در بند بودن این دو مطمئن باشید برای شما ارزان تمام نخواهد شد.
با سلام به رادیو فردا، علی هستم از دبی تماس میگیرم. میخواستم بگم که واقعا با این افغانی هایی که داخل ایران هستن بدرفتاری میکنن و من خیلی دوست دارم داخل ایران. الان بمیدونم واقعا ما کارت هم داریم، ما رو میگیرن. واقعا نمیدونم چرا این رفتار میکنن با این بیچاره. اینا پناه آوردن به ما. واقعا خواهش میکنم از رادیو فردا صدای منو پخش کنید که دوستای منم بشنون.
الو، من محمد کمالی هستم، باشنده فردیسم، باشه افغانستانم. این کارتایی که با ما میدهد، این منظورشون چی هست؟ که ما بیرون میکنن یا میذارن و بس همین؟
شما هم می توانید به ما زنگ بزنید و درباره مسائل مورد نظرتون اظهار عقیده کنید. پیام های شما بسیار مهمند و موجب ارتباط بیشتر بین ما و شما خواهد شد. از این پل ارتباطی با این شماره استفاده کنید. 2042-02-21-12-41-13. روح الله داداشی از ورزشکاران ایرانی که عنوان قوی ترین مرد ایران را به خود اختصاص داده بود، شنبه شب در درگیری با 3 جوان جان خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، روح الله داداشی هنگام رانندگی در کرج با 3 جوان درگیری لفظی و سپس درگیری فیزیکی پیدا می کند و بر اثر ضربات چاقو پیش از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می دهد. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین زمینه.
بر پایه گزارش خبرگزاری ها در ایران، روح الله داداشی ساعت 24 شنبه شب همراه با یک خبرنگار اهل کرج با خودروی شخصیش در خیابان گلشهر کرج در حرکت بود که در ازدحام خودروها در تقاطع خیابان گلزار کرج بین او و راننده یک دستگاه پراید درگیری لفظی پیش آمد. این درگیری لفظی بین روح الله داداشی و 3 سرنشین خودروی پراید تا خیابان پونه کرج ادامه یافت و در نهایت سرنشینان از 2 خودرو پیاده شدند و اقدام به درگیری فیزیکی کردند. در این درگیری یکی از سرنشینان پراید چند ضربه چاقو به گردن و سینه روح الله داداشی وارد کرد و بلافاصله همراه با 2 سرنشین دیگر پراید متواری شد. یک مسئول بیمارستان آیت الله مدنی جهانشهر کرج به خبرگزاری ایرنا گفت که بررسی‌های پزشکی نشان می‌دهد که روح الله داداشی به علت پاره شدن شریان‌های حیاتی گردن در جریان انتقال به بیمارستان جان سپرده است و تلاش امدادگران برای نجات جان وی بی‌نتیجه ماند. به گفته این مسئول پزشکی، جسد روح الله داداشی همینک برای بررسی پزشکی قانونی به گورستان بهشت سکینه کرج انتقال یافته است. مهدی ایران نژاد فرماندار کرج در ارتباط با این حادثه به خبرگزاری مهر گفت در حال حاضر خبرنگار کرجی همراه روح الله داداشی به عنوان شاهد اصلی این ماجرا در آگاهی در حال همکاری با نیروی انتظامی برای چهره نگاری از مظنونان این حادثه است. وی افزود که به محض اطلاع دقیق از عوامل این درگیری و متهمان اصلی آن، اطلاعات تکمیلی از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد. روح الله داداشی متولد 1360 در کرج بود و سال 1377 به پرورش اندام رو آورد. روح الله داداشی در دوران فعالیت ورزشی خود چند دوره قهرمانی در کارنامه خود داشت که از جمله آنها میتوان به 2 دوره قوی ترین مردان آهنین، 1 دوره قهرمانی کشور، 1 دوره سوم جهان و 1 دوره اول جهان اشاره کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
22 دقیقه از بامداد دوشنبه گذشته، در پی اعتراض اتحادیه اروپا به افزایش بازداشت مدافعان حقوق زن در ایران، رهبر حزب سبزهای آلمان هم با انتشار اطلاعیه‌ای خواهان آزادی پگاه ایرانی، بازیگر سینما و فیلمساز مریم مجد عکاس و مهناز محمدی مستندساز شده است. این 3 هنرمند برای انجام برنامه‌های متفاوتی به آلمان دعوت شده بودند، ولی پیش از عزیمت به این کشور در تهران دستگیر و راهی زندان شدند. این رو هم باید اضافه کنم که مریم مجد شب گذشته آزاد شد و این رو هم اضافه می‌کنم که اطلاعیه حزب سبزهای آلمان پیش از آزادی خانم مجد منتشر شده است. بنابراین همکار ما شهرام میریان نگاهی دارد به اطلاعیه حزب سبزهای آلمان.
مقام های امنیتی ایران بار دیگر یک زن جوان را آشکارا و بدون دلیل دستگیر و بازداشت کرده و مانع سفرش به آلمان شدند. خانم کلاودیا روت، رهبر حزب سبزهای آلمان، با این جمله اطلاعیه خود را آغاز می کند و سپس از پگاه آهنگرانی، بازیگر و فیلمساز ایرانی یاد می کند که به دعوت دویچه وله صدای آلمان به این کشور دعوت شده بود تا روند مسابقات جام جهانی فوتبال زنان در شهر برلین را در وبلاگ خود گزارش کند. نحوه دستگیری پگاه آهنگرانی هم به گفته این سیاستمدار آلمانی مانند دستگیری مریم مجد عکاس و مهناز محمدی فیلمساز مستند است که هر دوی این هنرمندان برای پوشش خبری و تصویری مسابقات جام جهانی فوتبال زنان به آلمان دعوت شده بودند. خانم کلاودیا روت، رهبر حزب سبزهای آلمان، سپس بازداشت این 3 زن مدافع حقوق زنان را اقدامی خودسرانه و غیر قابل قبول می‌خواند و می‌گوید تاکنون نه قوه قضاییه و نه دولت ایران حاضر نشدند در مورد دستگیری این سه زن شفافیتی از خود نشان دهند. سانسور لجام گسیخته در رسانه‌های گروهی ایران و اینترنت انتظارات دستگاه رهبری ایران را برآورده نساخته و حال به گفته خانم کلاودیا روت رژیم می‌کوشد با دستگیری‌های سیستماتیک و روشمند و همینطور از میدان بدر کردن دست‌اندرکاران رسانه‌های گروهی و مدافعان حقوق زنان آزادی اندیشه و آزادی مطبوعات را همچنان محدود کند. در ادامه اطلاعیه رهبر حزب سبزهای آلمان، قوه قضاییه ایران به عنوان نهادی ناکارآمد یاد شده که در وضع موقعی نیست برای دستگیری‌های آشکار در ایران دلایلی ارائه دهد و به این ترتیب استقلال قوه قضاییه ایران از نگاه این اطلاعیه به زیر سوال رفته است. خانم کلاودیا روت بار دیگر در این اطلاعیه از پگاه آهنگرانی یاد می‌کند و بازداشت این بازیگر و فیلمساز را به عنوان تازه‌ترین نمونه اقدامی خودسرانه در پایمال کردن حقوق شهروندانی در ایران ارزیابی می کند که اکثرشان جوانند. این اطلاعیه در پایان خواهان آزادی فوری پگاه آهنگرانی مریم مجد و مهناز محمدی شده و همزمان از دولت انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و اتحادیه اروپا هم خواسته است دستگیری و بازداشت فعالان زن در ایران را محکوم کنند. پیش از این هم خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزایش بازداشت مدافعان حقوق زن در ایران را نگران کننده خوانده و خواهان آزادی همه خبرنگاران، هنرمندان، وکیلان و فعالان حقوق زنان در ایران شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در آن سوی آبها در بریتانیا، پلیس این کشور روز یکشنبه ربکا بروکس، سردبیر پیشین هفته‌نامه بریتانیایی نیوز آف دی ورلد را در ارتباط با اتهام‌های مربوط به شنود تلفنی غیرقانونی و پرداخت رشوه به پلیس بازداشت کرد. مینا بهارمست گزارشی دارد در همین زمینه.
ربکا بروکس دو روز پس از استعفایش از سمت مدیر اجرایی شرکت نیوز اینترنشنال و سردبیری هفته نامه متعلق به این شرکت موقتاً بازداشت شده است. سخنگوی خانم بروکس گفته است که او در ارتباط با تحقیقاتی در مورد اقدامات غیرقانونی روزنامه نیوز آف دی ورلد از جمله شنود تلفنی و پرداخت رشوه به پلیس برای گردآوری اخبار به مرکز پلیس احضار و موقتاً بازداشت شده است. هفته‌نامه بریتانیای نیوز آف دی ورلد که پرفروش‌ترین نشریه روزهای یکشنبه در بریتانیا بود، هفته گذشته در پی برملا شدن اقدامات غیرقانونی آن پس از 168 سال تعطیل شد. خبرنگاران این هفته‌نامه متعلق به مجموعه رسانه نیوز اینترنشنال متهمند که برای انتشار مطالب جنجالی و پرخواننده از طریق رشوه دادن به پلیس و شنود تلفنی صدها نفر از شخصیت‌های بریتانیا و بازماندگان قربانیان جنایات مختلف و حتی خانواده‌های سربازان انگلیسی که در جنگ کشته شده‌اند، حریم خصوصی افراد را شکستند. روز یکشنبه ساعتی پیش از بازداشت ربکا بروکس، شرکت نیوز اینترنشنال اعلام کرده بود که برای احیای حیثیت خود و جبران اقدامات غیرقانونیش به طور کامل با پلیس همکاری خواهد کرد و اطمینان خواهد داد که اقدامات نادرست گذشته تکرار نشود. خانم بروکس دهمین فردی است که در روزهای اخیر در ارتباط با اتهامات شنودهای تلفنی غیرقانونی در این هفته نامه دستگیر می شود. هفته گذشته اندی کولسون، مشاور پیشین نخست وزیر بریتانیا و یکی از سردبیران سابق نیوز آف دی ورلد در ارتباط با اتهامات مشابه دستگیر شده بود. پلیس بریتانیا میگوید تاکنون حدود 4000 نفر را شناسایی کرده که ممکن است هدف شنودهای غیر مجاز رسانه‌های روپرت مرداک قرار گرفته باشند. روپرت مرداک مالک شرکت رسانه‌ای نیوز اینترنشنال روز شنبه با ابراز پشیمانی از اقدامات غیرقانونی این هفته نامه با انتشار آگهی در روزنامه‌های مختلف بریتانیا از مردم این کشور به خاطر تخلفات مجموعه رسانه‌ای خود پوزش خواست. نیوز آف دی ورلد در آخرین نسخه خود که روز یکشنبه هفته گذشته منتشر شد با تیتری درشت با مضمون متشکریم و خداحافظ با 7,500,000 خواننده خود خداحافظی کرد. روز یکشنبه همچنین رئیس پلیس لندن در ارتباط با همین ماجرا استعفا داد. رئیس پلیس لندن به خاطر استخدام نیمه وقت یکی از سردبیران سابق این هفته نامه در سمت مشاور روابط عمومی مورد انتقاد قرار گرفته بود.
گزارش مینا بهارمصر را می شنیدیم، خوش و زبونم نگرفت. در ضمن رو هم اضافه کنم که برای اظهار نظر و انعکاس صدای خودتون به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید که هست 2042-02-21-12-41-13.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از بامداد دوشنبه گذشته و پیش از پرداختن به مجله صدای دیگر در بخش دوم، همکارم الهه روانشاد با دستی پر از خبر در استودیو حاضر است تا شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار دهد. خانم الهه مهربان،
سپاسگزارم. وقت بخیر شنوندگان گرامی. نیروی زمینی سپاه پاسداران روز یکشنبه اعلام کرد که 10 تن از کسانی که اشرار و تروریست های گروهک پژاک نامیده کشته و زخمی شدند. وبسایت سپاه نیوز میگوید در پی درگیری در مناطق مرزی شمال غربی ایران 3 نفر از اعضای سپاه زخمی و تعدادی از اعضای پژاک هم بازداشت شدند. این نیرو محل دقیق درگیری را اعلام نکرده است. پیشتر خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده بود که سپاه پاسداران شنبه شب و بامداد یکشنبه با پژاک در 50 کیلومتری شهر سردشت در نقطه صفر مرزی با عراق درگیر شده است. این خبرگزاری همچنین نوشت که 5 عضو پژاک و 1 نیروی ایرانی در این درگیری کشته شدند. مقام‌های افغانستان اعلام کردند که جان محمد خان، یکی از مشاوران رئیس جمهوری این کشور، یک شنبه شب در پی حمله مردان مسلح به منزلش در کابل کشته شد. به گزارش خبرگزاری ها این حمله توسط 2 یا 3 مرد مسلح صورت گرفته است. قتل جان محمد خان چند روز پس از ترور احمد ولی کرزای، برادر رئیس جمهوری افغانستان، در شهر قندهار صورت گرفته است. این گزارش حاکی است که هاشم وطنوال از نمایندگان پارلمان افغانستان نیز در این حمله کشته شده است. و تلویزیون دولتی مصر اعلام کرد حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، که در بیمارستانی در شرم الشیخ بستری است، روز یکشنبه به کما رفته است. تلویزیون دولتی مصر افزود که رئیس جمهوری پیشین این کشور پس از آنکه وضعیت سلامتیش به طور ناگهانی رو به وخامت گذارد، در کمای کامل فرو رفت. با این همه رئیس بیمارستانی که حسنی مبارک در آن بستری است، گزارش مربوط به کمای او را تکذیب کرد. حسنی مبارک در بهمن ماه سال گذشته پس از 30 سال حکومت بلا منازع در پی اعتراضهای مردمی از قدرت کناره گیری کرد. خبرگزاری ها گزارش دادند که از ساعت نخست روز دوشنبه 27 تیر امروز افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی در ایران به اجرا در می آید. بر اساس گزارش ها نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی بین 9-19% افزایش پیدا کرده است. به نوشته خبرگزاری فارس، با اعمال قیمتهای جدید نرخ بلیت تهران کیش بیش از 100,000 تومان، تهران مشهد بیش از 77، تهران شیراز بیش از 74 و تهران اصفهان بیش از 55,000 تومان خواهد شد. تانکهای ارتش سوریه روز یکشنبه شهر البو کمال در نزدیکی مرز این کشور با عراق را محاصره کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، محاصره این شهر 1 روز پس از تظاهرات 10,000 تن علیه حکومت بشار اسد و پیوستن حدود 100 تن از پرسنل نیروی هوایی و حداقل 4 خودروی زرهی سوریه به مخالفان صورت گرفته است. رویترز به نقل از ساکنان شهر البو کمال نوشت که حدود 1,000 نظامی و نیروی امنیتی با حمایت تانک‌ها و هلیکوپترهای ارتش این شهر را محاصره کردند. در این میان اتحادیه دفاع از حقوق بشر سوریه روز یکشنبه خبر داد که علی عبدالله، یکی از چهره‌های سرشناس مخالف دولت، تنها چند روز پس از آزادی توسط نیروهای امنیتی بار دیگر بازداشت شده است. وفاق، بزرگترین گروه شیعه مخالف دولت بحرین، روز یکشنبه اعلام کرد که در اعتراض به تحقق نیافتن اصلاحات سیاسی از روند گفتگوی ملی با دولت این کشور خارج می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه های مخالف دولت مانند گروه وفاق می گویند از زمان آغاز گفتگوی ملی تا کنون اصلاحات سیاسی در بحرین به اجرا در نیامده است و مخالفان تنها 35 کرسی از 300 کرسی پارلمان را در دست دارند. در پی رسوایی شنودهای تلفنی غیرقانونی توسط نشریه نیوز آف دی ورلد، ربکا بروکس مدیر سابق شعبه بریتانیایی گروه مرداک روز یکشنبه در لندن بازداشت شد. ربکا بروکس 43 ساله که سردبیری روزنامه مردم پسند نیوز آف دی ورلد را بر عهده داشت، گفته است از اتهامات مربوط به شنوده تلفنی هزاران نفر در بریتانیا از جمله پیرامون قتل دختر بچه دبستانی بیخبر بوده است. وی روز جمعه در مقام مدیر مسئول نیوز اینترنشنال متعلق به گروه مرداک از مقام خود استعفا داده بود. وکیل ربکا بروکس اما به خبرگزاری رویترز گفت موکلش داوطلبانه و برای همکاری با پلیس لندن به مرکز پلیس رفته بود. و یک مقام پلیس جلال آباد در افغانستان روز گذشته گفت که حداقل 10 عضو طالبان در حمله مشترک نیروهای افغان و خارجی به این گروه در شرق ولایت ننگرهار کشته شدند.
با سپاس از الهه روانشاد که در این هنگام شب ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نوبت میرسد به مجله هفتگی صدای دیگر، مجله ویژه زنان که آقایان هم البته میتوانند به آن گوش کنند. این مجله را رویا کریمی مجد تهیه و اجرا کرده است و در اینجا من هم حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزاری میکنم و براتون شبی آرام با رویاهایی خوش آرزو دارم. روزگارتان هم خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به محدودیت‌های ریز و درشت در زندگی روزمره زنان ایرانی، از تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها تا ممنوعیت قهوه‌خانه و قلیان. سپس سری به فرانسه خواهیم زد، آنجا که زنان در کشور مشهور به آزادی و دموکراسی به تضییع حقوق خود اعتراض می‌کنند. سپس به کنفرانس کشورهای دموکراتیک جهان خواهیم رفت و در انتها به ایران باز می‌گردیم. تهران، زندان اوین، جایی که سه زن عکاس و مستندساز دوران بازداشت خود را می‌گذرانند. ماجرا ظاهراً از محدود کردن انتخاب رشته دخترای دانشجو شروع شد. بعد تصمیم گرفتن دخترایی رو که دیگه نمیتونستن در هر رشته‌ای که میخوان درس بخونن از پسرها هم جدا کنن. اما انگار این محدودیت هم کافی نبود. بعد از اون گفتن که زنا برای 33مین بار در تاریخ جمهوری اسلامی باید حجاب خودشون رو رعایت بکنن. اما این زنان محجبه حالا دیگه حق ورود به قهوه خونه ها رو هم ندارن و اگر پا به قهوه خونه ای بگذارن هم خودشون بازداشت میشن و هم قهوه خونه پلم میشه. و حالا در آخرین اقدام سایت تریبون مستضعفین سخنان آیت الله خامنه ای رو در اسفند ماه سال 84 بعد از 6 سال یک بار دیگه رونمایی کرده و میگه به دلیل اینکه جاذبه جنسی یکی از بزرگترین دام هاست، زنها باید مراقب باشن. زیرا آیت الله خامنه ای با کسانی که به عنوان به کارگیری زن منشی زن استخدام میکنند مخالفند. به این ترتیب علاوه بر محدودیت در انتخاب رشته، ادامه تحصیل و حضور اجتماعی بینیم که کم کم با محدودیت زنان ایرانی در انتخاب شغل هم روبرو بشیم. اما هیچ وقت از خودمون پرسیدیم که چه کسی در ایران از زنان و حقوق اونها حمایت میکنه؟ چه قانونی و چه ارگانی حمایتگر زنان ایرانی در میانه این همه تبعیضه؟ به سراغ قانون اساسی میرم. در اولین گام اصل 19 رو پیدا میکنم که میگه مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. از مهرنگیز کار حقوقدان ساکن واشنگتن میپرسم آیا این اصل میتونه حمایت کننده حقوق زنان ایرانی باشه؟
ما با 2 مانع در این نظام سیاسی از روز اولی که قانون نویسی کرده تا حالا مواجه بودیم. یکی اینه که اساسا این نظام سیاسی قانونمند نیست و دیگر اینکه قوانین ایران، حتی قانون اساسی ایران، در مواردی که بحث حقوق مردم یا نوعی از برابری رو مطرح میکنه خیلی شفاف نوشته نشده. مثلا همون اصل 19 که شما میبینید کاملا رندانه و کاملا تعمدی میگه که و مانند اینها، اما جنسیت رو اضافه نمیکنه بهش، برای اینکه جا رو باز بذاره برای مجریان که هر کاری دلشون خواست با بحث جنسیت مطابق میلشون بکنن. اصل 20 که از اون شفافتر هست میاد به شرط مبانی و موازین اسلامی رو میذاره که هیچ تعریف روشنی نداره و یا اینکه به کلی به قفلت گذاشته میشه زن به خاطر این شرط، برای اینکه اغلب کسانی که در حال حاضر مدیریت کشور رو در اختیار دارن معتقد هستن که بر پایه مبانی و موازین اسلامی حضور زن بسیار حضور محدود و کمرنگیه. اگر مقدمه قانون اساسی رو نگاه بکنید کاملا به جنبه ایدئولوژی که این موضوع پی میبرید و جنبه ایدئولوژیکش کاملا در این جهته که زن موقعی داره یک کرامت انسانی در این نظام سیاسیه که مکتبی باشه و انسانهای طبیعی رو در دامنش پرورش بده. هیچ جا هم حرفی از برابری نیست.
اونطوری که مهرانگیز کار میگه کلمه موازین اسلامی در اصل 20 قانون اساسیه که مسئله ساز شده. اونجا که اومده همه افراد ملت اهم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. به سراغ حسن یوسفی اشکبری میرم و میپرسم شما که به عنوان اسلام شناس ساکن آلمان هستید برای ما بگید که آیا این همه محدودیت و تبعیض علیه زنان ایرانی بر مبنای موازین اسلامی رخ میده؟
والا به نظر میاد که هیچ یک از این مواردی که شما ذکر کردید مصداق احکام شرعی یا جعل احکام شرعی نمیشه. احکام شرعی همان است که شارع جعل میکنه. شارع هم از نظر فقهی عبارت است از خدا که از طریق وحی و قرآن احکامی رو مقرر کرده که البته اونها هم عمدتا همون احکام سنت عرب جاهلی بود، ولی به هر حال از طریق وحی بعضی از احکام جعل شده. بعد از اون هم خود پیامبره که بخشی از احکام شرعی رو ایشون توصیه کرده و ایشون سفارش کرده، مثلا جزئیات نماز خوندن یا بخشی از امور دیگه. این مواردی که الان آقایون مطرح میکنن که شغل زنانه، شغل مردانه، کنار هم بشینن نشینن و بسیار از مواردی رو که مطرح است، اینا هیچ کدام در منابع دینی یعنی قرآن و سنت معتبر ریشه نداره. و بعد از نظر فقهی خود فقها میدونن که چیزی که به وسیله شارع جعل نشده باشه هیچ کسی نمیتواند اون رو جعل بکند و با اجتهاد هم نمیشود جعل حکمی شرعی کرد. در هیچ یک از منابع قرآن و سنت معتبر ما نیومده که اگر زن و مرد کنار هم دیگه بشینن لزوما خلاف شرع انجام دادن، یا فرض بفرمایید که شغل به خصوص مردانه باشه زنانه باشه، پوشششش چگونه باشه، نحوه مواجههشون با مرد نامحرم چگونه باشه. بله، اون چه که در شرع اسلام و در روایات ما و در منابع دینی ما آمده این است که به هر حال مرد و زن باید سعی کنن که حریم رو حفظ بکنن و رابطه آزاد جنسی نداشته باشن، یا به تعبیر دیگر به صلاح گناه نکنن. به این گناه نکردن هم به قلب آدم، به نیت آدم، به بینش آدم، به تربیت اخلاقی آدم منجر میشه. نکته ای که آقایون توجه نمی کنن این است که بسیار از توصیه‌هایی که در رابطه با زن و مرد در قرآن یا در روایات منابع ما آمده اینا توصیه‌های اخلاقیه که متاسفانه توصیه‌های اخلاقی رو آقایون تبدیل به قانون کردن و تبدیل به احکام شرعی کردن و به باید و نبایدهای شرعی. و این مشکلاتی که الان ما میبینیم در چه در ایران و جمهوری اسلامی و در چه حتی در کشورهای اسلامی در رابطه زن و مرد وجود داره، این یک انحراف بزرگی است که احکام به اصطلاح اخلاقی یا توصیه‌های اخلاقی تبدیل به احکام شرعی شده و بعدم خب توی کشور مثل جمهوری اسلامی هم اینا به سادگی تبدیل به قانون میشه و این همه مشکلات رو هم برای خودشون ایجاد میکنن هم برای جامعه.
با اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی از زنان ایرانی حمایت نمیکنه، اما به گفته آقای اشکبری موازین اسلامی هم حمایت کننده این تبعیض ها و محدودیت ها نیست. فعالان جنبش زنان ایران معتقدند که این جنبش با سابقه 100 ساله خودش در ایران یکی از قدیمی ترین جنبش های اجتماعی ایرانه. در گفتگو با منصوره شجاعی فعال جنبش زنان ساکن آلمان میپرسم نگاه فعالان جنبش زنان به این همه محدودیت و تبعیض جدید چیه؟
البته اون چیزی که
طی این مدت دیده شده و فشارهایی که بر زنان آورده شده، در واقع حفظ حجاب زنان و پوشیده ماندن و دور نگه داشتن زنان از جامعه گویا تنها عامل و تنها سمبل نشان دهنده حکومت اسلامی، چون اون چیزی که در حکومت اسلامی اونان این دولت، مسئولان این حکومت مدعی بودن برای یک حکومت اسلامی، عدالت اجتماعی بوده، اقتصاد برابر بوده، نمیدونم حفظ رفاه توده ستم دیده بوده، مردم تهی‌دست بوده، به سامان رسوندن اونها بوده. خب تو هیچ کدوم اینا موفق نبودن. یعنی اینها شعارهایی بوده که یک حکومت اسلامی با خودش داشته و اینها نتونستن به اینها جامعه عمل بپوشونن. تنها چیزی که مونده مسئله زنه، مسئله حجاب زنه. اینها مجبورند که این فشار رو بیارن، به دلیل اینکه تنها نماد داشتن یک حکومت اسلامی زن پوشیده شده، جامعه تهی از زن و در واقع زنان رانده شده از جامعه است.
حکایت سیاسی باشه یا اجتماعی یا قانونی، این زنان ایرانی هستن که روز به روز با محدودیت‌های جدیدتری روبرو هستن. تکلیف اونها چیه؟ بالاخره به دانشگاه برن یا نرن، منشی بشن یا نشن، حجاب اجباری رو تحمل بکنن یا نکنن؟ این پرسش رو با منصور شجاعی در میون می‌گذارم.
ولی زنان ایرانی همون کاری که تا به حال کردن و واقعا هم دارن می‌کنن. یعنی اینها نباید به نظرم میدون رو خالی کنن به هر شکل و به هر صورت. با چنگ و دندون دارن ثابت میکنن که افراد لایقی هستن و ارزش‌ها و توانایی‌های اینها به هیچ وجه کمتر از مردان نیست، که چه بسا بیشتر از مردان هم هست.
با همه اینها تحلیلگرای سیاسی میگن با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی باید منتظر محدودیت‌های جدیدتر و قوانین محدودکننده بیشتری هم باشیم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
تاریخ‌نویسا فرانسه رو مهد آزادی و دموکراسی میدونن. همین آزادی و دموکراسی بود که 40 سال پیش فرصت داد تا اولین موج برابری خواهی فمینیستا در فرانسه شکل بگیره. اما حالا نسل جدیدی از فعالای فمینیست در فرانسه به میدون اومدن تا از دولت فرانسه بخوان قوانینی رو اجرا کنه که 40 سال پیش نوشته شده. سوده راد، فعال مسائل زنان و مسئول امور بین‌الملل شبکه جرأت فمینیست بودن، مهمان ما در استودیو است. سوده، برای ما از این موج جدید برابری خواهی زنان فرانسوی بگو. چه اتفاقی افتاد؟ این موج جدید برابری خواهی آیا ادامه همون روند کار فمینیست هاست یا نه اتفاق جدیدی داره رخ میده؟
حقیقت اینه که بین این دوتا جنبش، این دوتا حرکت، این دوتا مطالبه خواهی، بین 40 سال پیش و امسال یک وقفه ای افتاده بود. منتها الان ما جوانایی هستیم که تقریبا 30 سالمونه و بعد از این جنبش برابری خواهی زنان به دنیا اومدیم و همیشه به ما گفتن فرانسه مهد آزادیه، مهد برابری جنسیتی، فمینیسم از فرانسه به وجود اومده، سیمون دو بوار داشتید. همینطور الی آخر دهه‌ای که در واقعیت جامعه داریم میبینیم هر روز داره به خشونت‌های جنسیتی اضافه میشه. مثالش اتفاقی بود که در مورد آقای اشراسکان افتاد، همین که ایشون به هر حال متهم شد به یک تلاش برای یک تجاوز جنسی. بلافاصله در اینترنت این طرف و اون طرف ما خوندیم که کسی که قدرت سیاسی به این زیادی داره، کسی که انقدر ثروتمنده، مگه ممکنه که بخواد به یک خدمتکار هتل بخواد تجاوز بکنه؟ برای همین بود که تقریبا 10 روز بعد از اینکه این اتفاق برای آقای اشراسکان افتاد، ما جمع خیلی زیادی، نزدیک بیشتر از 3000 نفر اومدیم بیرون توی خیابون با فراخوانی که یک روز قبلش منتشر شده بود، برای اینکه بگیم ما دیگه بسمونه. ما بسمونه که همیشه زنی که مورد تجاوز قرار میگیره یا میاد میگه من مورد آزار جنسی قرار گرفتم، اول اون باید ثابت کنه که دروغ نمیگه.
فکر میکنم همه ما هنوز یادمون باشه زمانی رو که اتفاقی افتاد در خمینی شهر اصفهان. گروهی به یک منزل مسکونی حمله کردن و زنان رو اونجا مورد تعرض قرار دادن و فرمانده انتظامی شهر گفتش که زنها سر و صدایی و فضایی رو ایجاد کرده بودن که باعث تحریک مردان و حمله اونها شد.
دقیقاً همینطوره. نگاه بنیادگرایانه فقط در مورد دین یا مذهب خاصی نیست، یک اخلاق عمومی بر جامعه حاکم میشه توسط یک گروه بنیادگرا که اون اخلاق موجب میشه که زنها به طور ویژه‌ای باید مراقب رفتار خودشون باشن، مراقب حرکات خودشون باشن، مراقب طرز لباس پوشیدنشون باشن تا مورد تجاوز یا خشونت قرار نگیرن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شنونده برنامه صدای دیگر هستید. مهمان این هفته ما سوده یراد، فعال مسائل زنان و مسئول امور بین الملل شبکه جوان جرأت فمینیست بودن در فرانسه است. سوده، اتفاق جالبی که زنان فوتبالیست فرانسوی در یک حرکت به نظر من بسیار تکان دهنده اعتراض کردند که چرا اخبار مربوط به جام جهانی فوتبال زنان که در اون زنان فوتبالیست فرانسوی هم شرکت داشتن توسط رسانه‌ها پوشش نداده و اونها معتقد بودن که تصاویرشون در رسانه‌ها منتشر نمیشه چون برهنه نیستن.
واقعا این حرکتی که کردن این خانم‌ها واقعا برای این بود که بگن که چقدر جامعه فرانسه دنبال چیزای سطحیه، ولی پاش بیفته میتونن نشون بدن که ما هم چقدر زیبا هستیم، ولی موفقیت ما در زیبایی بدن لخت ما نیست، موفقیت ما در اینه که ما هم مثل مردها میتونیم فوتبال بازی کنیم و فوتبال بازی کردن زن و مرد نداره.
من فکر میکنم جهان پر از تناقض‌های متفاوت مخصوصا در حوزه مسائل زنانه. فکر میکنم که جای اون رو داره که ما توجه زنان رو و توجه فعالان جنبش زنان رو به این نکته جلب بکنیم که مقایسه تجربیات در میان زنان ایرانی و زنان فرانسوی حداقل داره این رو به ما میرسونه که هیچ وقت هیچ تلاشی رو نباید متوقف بکنی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
مهناز افخمی، بنیانگذار سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان، یکی از مهمانان ششمین دوره جلسات سازمان کشورهای دموکراتیک بود. این سازمان که در سال 1999 تأسیس شده، در طول این سالها 6 جلسه وزیران رو برگزار کرد. این سازمان در حقیقت تشکل دولت‌های دموکراتیک با همکاری سازمان‌های غیر دولتیه. همکارم شهران طبری در لندن گفتگویی داشته با مهناز افخمی در مورد ششمین دوره از جلسات سازمان کشورهای دموکراتیک. با هم می‌شنویم.
من در اولین جلسه اتفاقاً شرکت داشتم که در لهستان تشکیل شد و در این ششمین جلسه واقعا میشد یک تغییرات فوق‌العاده جالبی رو دید. یعنی در جلسه اول تقریبا هیچ توجه خاصی به مسئله زنان نشد و اصولا بحثی در این زمینه نبود. در این تشکل این دفعه در ویلنیوس خیلی جالب بود، برای اینکه روز اول کلن به بحث درباره زنان تخصیص داده شده بود و جلسه بود که در اون بیش از 40 مملکت شرکت داشتن و این جلسه توسط دو رئیس جمهور، یعنی خانم والیا گریباسکات رئیس جمهور لیتوانیا و خانم تارها هالونن رئیس جمهور فنلاند جلسه رو اداره میکردن، بیش از 20 وزیر و 6-7 رئیس جمهور، رؤسا و سخنگوی پارلمان ها که همه زن بودند و واقعا میشد دید که تغییر قابل توجهی شده. مثلا خانم دالیا گریباسکات رئیس جمهور لیتوانیا خودش از این صحبت کرد که در کشور خودش نه تنها او زن هست و رئیس جمهور، بلکه وزیر دفاع، وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد همه زن هستند. ولی خب در واقع جزء صحبت‌هایی که می‌شد این بود که از 192 عضو سازمان ملل هنوز فقط 12 نفر رئیس دولت زن هستند و بقیه همه مرد هستند.
خود این سازمان کشورهای دموکراتیک هدفش چی هست؟
این سازمان هدف اصلیش این است که پروسه دموکراسی رو در ممالکی که الان دموکراتیک هستند بهتر کنند و پیشرفت بشه و کاملتر بشه و همین که کمک بشه به ممالکی که یا در حال تغییر هستند و یا امیدوارند که به زود تغییر کنند. تاکید زیاد روی این که بدون مشارکت زنان دموکراسی در حقیقت معنی نداره، یعنی امکان پذیر نیست که یک مملکت دموکراتیک باشه بدون اینکه نصف جمعیتش بتونن امکانات مساوی داشته باشن. فقط خانم هیلری کلینتون صحبتش در جلسه زنان این بود که اگر قرن 19 قرن از بین بردن بردگی بود در جوامع و قرن 20 از بین بردن دیکتاتوری، قرن 21 قرن مساوات زن و مرد خواهد بود.
تکیه صحبت شما بر چی بود؟
صحبت این بود که سازمان‌های همکار ما در 40 مملکتی که درش کار میکنیم در واقع هدفشون چیزیست که بهش میگیم 50-50 به اضافه میشه گفت، یعنی اینی که 50% رهبران دنیا و سطوح بالای تصمیم گیری زن باشن، یعنی مساوات کامل کافی نیست و میخواییم که نه تنها این مساوات به دست بیاد بلکه یه چیز اضافی که خیلی مهمه و اون این است که اصولا اون تصوری که از زندگی ایدئال داریم، از روابط انسانی ایدئال داریم، از حقوق بشر داریم و اون نوع محیط زیستی که میخواییم به دست بیاریم، اون رو هم از اونچه که بوده در گذشته تغییر بدیم و به صورت یک جهانی که محورش حقوق انسان هاست و روابط سالم انسان هاست به وجود بیاد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اونجور که خبرهایی رسیده از ایران خبررسانی کردند، بیش از یک ماه از بازداشت مریم مجد خبرنگار عکاس ایرانی میگذره که قرار بود برای عکاسی از جام جهانی فوتبال زنان به آلمان بره. کمتر از 15 روز بعد از بازداشت مریم مجد، مهناز محمدی مستندساز ایرانی بازداشت شده. مهناز محمدی از زمان بازداشت تا الان با خانواده‌اش هیچ تماس تلفنی نداشته و هیچ کس از محل نگهداری اون اطلاع دقیقی نداره و همین چند روز پیش بود که با خبر شدیم که پگاه آهنگرانی، بازیگر و مستندساز ایرانی، در منزل شخصیش در تهران بازداشت شده. 3 روز بعد از بازداشت پگاه آهنگرانی، اون تماس تلفنی با مادرش منیژه حکمت، کارگردان فیلم زندان زنان، گرفته و خبر داده که خودش هم نمیدونه که کجا بازداشت شده. اما نکته مشترک هر سه پرونده این زنان این هستش که خانواده های اونها و مخصوصا مادران اونها از صحبت کردن و اطلاع رسانی در مورد اونها ابا دارن و هر گونه اطلاع رسانی در مورد این افراد به صورت کاملا قطره چکانی صورت میگیره. آیدا سعادت، فعال مسائل زنان و فعال حقوق بشر، پشت خط تلفن ماست. آیدا، برای ما میگی که آیا خبر جدیدی در مورد وضعیت سه نفری که از اونها نام بردن منتشر شده یا نه؟
آخرین خبری که از مریم مجد هست و به دست ما رسیده این هستش که چند روز گذشته حدود 20 تیر ماه در حال که وضعیت روحی بسیار نامناسبی داشته، موفق شده یه تماس تلفنی کوتاه با خانواده‌اش داشته باشه و اعلام کرده، در واقع گفته خانواده‌اش با درد کلیه شدید مواجه شده تو این چند روز، یعنی از روز جمعه گذشتهش نتونسته غذا بخوره و خب این نگرانی رو نسبت، یعنی بیخبری و این وضعیت جسمی نامناسب که توی تماس تلفنی ازش مطلع میشن نشون میده که شرایط خیلی سنگین، سخت و نامناسبی هست برای مریم مجدی که به بیماری‌های قلب و کلیه مبتلا هست و حتی مدتی پیش از بازداشتش توی بیمارستان بستری بوده. خانم محمدی هم که الان نزدیک 20 روز هست که بازداشت هست، هنوز امکان تماس با خانواده‌اش رو نداشته و هیچ کسی اطلاع نداره که در کجا نگهداری میشه، وضعیت پرونده‌اش به چه شکل هست و خب توی این مقطع معمولاً اعلام میشه که این پرونده‌ها در مرحله تحقیقات هست. تحقیقات هم یه معنی خیلی مشخص و روشن داره برای اونایی که اینجور اخبار امنیتی رو پیگیری میکنن، یعنی تحت بازجویی، و وقتی که اون فرد تحت بازجویی هست و هیچ گونه تماسی با بیرون نداره، این نگرانی رو دامن میزنه. از یه طرف برای جامعه که دنبال خبرهاش هستن و هیچ خبری نمیگیرن، از یه طرف برای خانواده که در دوراهی صحبت کردن یا نکردن گیر میکنن و از اطلاع رسانی در مورد پرونده فرزندشون یا عزیزشون هراس دارن به شکلی، و این بیخبری رو دامن میزنه و شرایطی هستش که بسیار شرایط سنگین و سختی است برای خانواده ها.
تجربه اطلاع رسانی در مورد زندانیان و بازداشت شده ها تا به حال چطور بوده؟ آیا اطلاع رسانی در مورد مسائل اونها به اونها کمک میکنه یا واقعا به ضررشونه؟
خانواده این حق رو داره که تصمیم بگیره سکوت بکنه یا صحبت بکنه در مورد پرونده کسی که عزیزش هست و بسیار نگران هست. تجربه نشون داده و ما برخوردهای مختلفی داشتیم از خانواده ها. خیلی از خانواده ها در اولین مواجهه با نیروهای امنیتی دچار اضطراب میشن، خب از چم و خم سیستم و شرایط که تو اون قرار میگیرن و قرار هست باهاش برای مدتی درگیر بشن، هیچ اطلاعی ندارن. این اولین نقطه سوء استفاده نیروهای امنیتی هست، با تهدید و ارعاب یا در مواردی با وعده دادن هزینه بازداشت خودسرانه رو پایین میارن.
اما در مقابلش روشنگری و اطلاع رسانی هزینه اونها رو در مقابل اجتماعی که پاسخ میخواد بالا میبره، در مقابل خانواده‌ای که پاسخ میخواد این هزینه رو بالا میبره، و دست کم حداقل هزینه‌ای که به اونها تحمیل میکنه و حداقل نفعی که داره این هستش که از سرکوب پنهان جلوگیری میشه. فشار رسانه‌ای تجربه نشون داده که اونها رو در این شرایط و معذوریت میذاره که حداقل برای اینکه اطلاعی از سلامت اونها بدن اجازه میدن یک در واقع تماس تلفنی کوتاه داشته باشن با خانواده یا یه ملاقات محدود اجازه میدن داشته باشن. به هر حال این اولین مقطعی هستش، اولین خواسته اون خانواده هست، برای اینکه تو شرایط بیخبری بسیار بسیار نگرانی زیاده.
با سپاس از آیدا سعادت، فعال مسائل زنان و فعال حقوق بشر ساکن واشنگتن. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.